بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزاء امر ظاهری از امر واقعی بود. عرض کردیم عدم الاجزاء علی القاعده است، چون من اون تکلیف را امتثال نکردم، خب در وقت باید اعاده کنم، خارج وقت فوت فریضه شده باید قضا کنم. بیاناتی ذکر شده برای اینکه این اجزاء را درست کنم. دو بیان را ذکر کردیم، رسیدیم به بیان سوم که بحث امروز ماست، البیان الثالث. این بیان سوم از مرحوم میرزای نائینی است. بیانی داره که ایشان فرمودن برای اجزا مراجعه بشه به کتاب اجود جزء اول صفحه 299. ایشون فرموده است در بحث اجزا، فرموده در عبادات یک اجماعی است بین فقهای امامیه و علمای امامیه که اگر ما مکلف به اون وظیفه و بر طبق حجت شرعی عمل کرد، بعد در داخل وقت یا در خارج وقت تکرار اون عمل لازم نیست. این اجماعی است از فقها. ظاهر کلام مرحوم میرزا اینه که ما بر طبق هر حجت شرعی عمل کنیم، اما مستفاد از کلام ایشان و اون چه که دیگران فهمیدن اینه که مراد از حجت شرعیه اماره ایست در باب شبهه حکمیه. مثلا ما اگر نماز خوندیم، در طول عمرمون نماز خوندیم با یه قصدی که فاقد ترتیب بود. چرا این قصد فاقد ترتیب بود؟ چون ما مقلد فقیهی بودیم که میگفت در قصد ترتیب معتبر نیست. بعد وجدانن یا به حجت دیگری فهمیدیم که این ترتیب معتبره. مثلا از زید تقلید میکردیم، زید فتواش این بود که در قصد ترتیب معتبر نیست. ما هم قصدهایی که میکردیم بدون ترتیب بود. طبیعتا نمازها را بعد با همین گونه اقصال به جا می آوردیم. بعد از گذشت زمانی از کسی تقلید کردیم که گفت در قصد ترتیب معتبره. قصد بدون ترتیب باطله، نماز بدون قصد هم باطله. گفت تمام اون نمازهای شما که خوندین باطل بوده، همه اون قصدهایی که انجام دادید باطل بوده. مرحوم میرزا در اینجاست که ادعای اجماع کرده، در واقع که فقها فتواشون چیه؟ فتوای فقها ما اینه که اون عمل سابق ولو باطل بوده، ولو اون عمل نمازی که خونده باطل بوده، اون عمل مجزیست، لازم نیست بره چکار کنه؟ دوباره نمازها رو قضا کنه. حتی اگر در داخل وقت هم کشف خلاف شد، مثلا مقلده امر شد و انفت باش این بود که اون نماز باطله، اعاده در داخل وقت هم لازم نیست. لازم نیست ما برگردیم و اون عمل رو چکار کنیم؟ اعاده کنیم. اینا لازم نیست. اما اگر جای بر طبق حجت عمل کردیم، در شبهه موضوعیه بعد کشف خلاف شد، ظاهرا اینجا مراد میرزا نیست. مثل اینکه من الان نمیدونم وضو دارم یا وضو ندارم، استصحاب وضو کردم، بعد از نماز فهمیدم که نه وضو نداشتم، یا اینکه نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، ثقه‌ای به من خبر داد که این آب پاکه، باش وضو گرفتم و نماز خوندم، بعد از نماز فهمیدم اون آب چیه؟ نجس بوده. این جاها رو ظاهرن مراد مرحوم میرزا نائینی نیست، چون این که فرموده دعوای اجماع فقه هاست، ظاهرن که بعد خواهیم گفت که معیدی هم داره، اجماع در جاییست که ما بر طبق یک اماره و حجت در شبهه حکمیه عمل کنیم. فتوایی قائم شده بر یک حکم شرعی، ما بر طبق فتوا عمل کردیم، بعدن به علم وجدانی یا به فتوای مجتهد دیگری کشف خلاف شد، مجتهد اول فتوا میداد که نماز جمعه واجبه. ما 20 سال 30 سال نماز جمعه رو خوندیم، بعد مقلد کسی شدیم که فتواش این بود که در روز جمعه نماز ظهر واجبه، که معلوم شد این 20 ساله اون نمازهای ظهر از من فوت شده. مرحوم میرزا در اینجا ادعای اجماع کرده از فقها، که فقها گفتن این عمل مجزیه، همون نماز جمعه که خوندی واجب نبوده، تو نماز ظهر بعد واجب بوده، نماز ظهر هم ازت فوت شده 20 سال. اما شارع گفته چون تو طبق حجت عمل کردی دیگه نمیخواد برگردی اون اعمال گذشته رو چکار کنی؟ قضا کنی. این اجماعی است که مرحوم میرزای نائینی در مسئله ادعا کرده. و اگر به کتب فتوایی و تعلیقیه عروه هم مراجعه بکنید در بحث اجتهاد و تقلید، میبینید عده زیادی از فقها چی شدن؟ مثل خود عطسیه اجزایی شدن در این موارد شبهه حکمیه که ما طبق حجت عمل کردیم، بعد چی شده؟ بعد کشف خلاف شده یا وجدانن یا تعبدن. القاعده نیست، خلاف قاعده. اجماع شارع چیه؟ چون دست شارعه، شارع میتونه بگه قضا بکن قضا نکن، اعاده کن اعاده نکن. شارع میگه اون نمازی که تو خوندی باطل بود، از تو نماز فوت شد، اما نمیخواد قضا کنی. خب من رو چیه؟ چوب نمیزنن. چرا؟ چون اون وقتی که مخالفت تکلیف کردم معذور بودم، نسبت به قضا آدم که دیگه تکلیفی ندارم که مخالفتی کرده باشم. بله ثواب انقیاد رو به من میدن، ولی ثواب نماز رو به من ندن، ثواب انقیاد رو به من میدن. این مرحوم میرزای نائینی در عبادات فرموده. و اما فرموده در احکام وضعیه، احکام وضعیه رو دو دسته کرده. تارتن در زمان کشف خلاف موضوع باقیه. مثل چی؟ مثل این که با یک زنی ازدواج کرده. در کی؟ در 20 سال قبل. وقتی که با این زن ازدواج کرد، مجتهدش فتوا میداد که عقد فارسی هم اشکال نداره، صیغه عقد نکاح میتونه فارسی باشه. این بین خودش و زن وقتی که ازدواج کرد از صیغه فارسی استفاده کرد و عربی تلفظ نکرد، همون صیغه نکاح رو فارسی هم تلفظ کرد. الان 20 سال گذشته، الان مقلد یک مرجعی شده که گفته آقا نکاح به صیغه فارسی باطله و این زن هم باقیه. یعنی چی باقیه؟ یعنی الان در علقه زوجیت این شخص هست. خب در اینجا اون مجتهد دوم چی میگه؟ میگه این زنی که به عنوان مرعی توست، این با تو اجنبیه است، اون نکاحت باطل بوده. اگر تصمیم داری که ازدواجت، اگر تصمیم داری که این با این زن ادامه بدی زندگی مشترک ره، باید دوباره عقدش کنی. چرا دیگه الان دیگه؟ اگر نه دیگه قضا نه، اجزایش اینجا معنا داره. اگه گفتی مجزی هایی نمیخواد چیه دوباره عقد بکنه، اگه مجزی نمیشه با دوباره عقد بکنه، اجزا یعنی دیگه دوباره نمیخواد عقد بکنه. چرا دیگه؟ باید زوجش میشه دیگه. اگه گفتی مجزیه دیگه نمیخواد عقد بکنه، همون عقد باطل، همین زوجیت باقی. الان اگر گفتی مجزی نیست، این معناش اینه که باید دوباره عقد بکنه. این مرحوم میرزا گفتی این مسلمه بین فقها، این مجزی نیست، این ازدواجش باطله، الانم این زن زوجه این نیست، باید دوباره چیکار بکنه؟ عقد بکنه. یا مثال دیگه، فرض کنید یک گوسفندی رو خواسته سر ببره، مجتهد قبلیش فتوا میداد که لازم نیست که فلز باشه اون وسیله و ابزاری که میخوای سر حیوان رو ببری، هر چی جسم تیز میشه سرش برید. اینم با یک شیشه ای سر این گوسفند رو چیه برید. خب الان لاشه اون گوسفند یا گوشت اون گوسفند گذاشته توی فریزر موجوده، الان مقلد یک کسی شده که میگه باید اون وسیله ای که سر حیوان میبری باید آهن باشه، اگر با شیشه بریدین اون مزکا نیست، اون میته است. خب این گوشت گوسفند الان باقیه. فتوای این دومی اینه که چیه؟ این میته است و موضوع هم باقیه. معناش چیه؟ یعنی نمیتونی برداری این رو به دیگری بفروشی، چون بیع میته باطله در نزد فقها ما، حرمت وضعی داره. یعنی اگر میته رو ما بفروشیم چیه؟ باطل اون عقدش، اون بیعش باطله. خب الان اینجا ما نمیتونیم این گوشت رو به دیگری بفروشیم، چون طبق فتوای مجتهد جدید ما، مجتهد فعلی ما، مرجع فعلی ما، این گوشت غیر مزکاست، میته و بیعش باطل. این صورت رو در احکام وضعی مرحوم میرزا فرموده این در فقه هیچ تردیدی نیست که چیه؟ عدم الاجزائیه. درسته اون موقعی که سر این حیوان رو میبریدن اون مجتهد خدا بیامرز ما فتوا میداد که چیه؟ اون مرجع خدا بیامرز فتواش این بود که اشکال نداره، مزکاست. اما الان که میخوام این گوشتاره بفروشم فریزر کردم، اینها این مرجع جدید میگه این میته است و بیع میته چیه؟ جائز نیست، باطله. اینجا خب معلومه که نمیتونم اینا رو بفروشم. و اما قسم دوم از احکام وضعی اونجاییست که موضوع باقی نیست. عقلش هم بله حرامه، منتها چون یک معامله میخواییم روش حالا فرض انجام میدیم، اون معاملش حرامه، اون چون واضحه، اون عقلش حرامه. این نمال کلام در اجزا این بلاز معاملهی که میخواییم انجام بدیم. قسم دوم جاییه که موضوع باقی نیست. این با یک زنی ازدواج کرده، وقتی که با یک زنی ازدواج کرده به صیغه فارسی خونده، خب بعد الان که مقلد کسی شده که گفته ازدواج به صیغه فارسی باطله، نکاح به صیغه فارسی باطله، الان این زن فوت شده، خب اون نکاحی که قبلی گفتم اگر درست بوده، این اموالی که از او به من به ارث رسیده، اینا الان من مالکم. اما اگر عدم الاجزایی شدیم، گفتیم اون نکاحش باطل بوده، اون ارثان باطله، اموالی رو که به ارث به تو رسیده باید برگردونی به کی؟ به وارثین اون زن، که وارثین اون زن کیه؟ مثلا اولاد زن هستن. اگر ارثی به من رسیده به اعتبار چی بوده؟ به اعتبار زوجیت بوده. حالا بعد از اینکه 20 سال از اون ازدواج گذشته، من از مرجع جدید تقلید کردم، مرجع جدید فتواش اینه که اون ازدواجت باطله. اگر قائل به اجزا شدیم، معناش اینه که اون آثاری رو که بر اون نکاح مترتب کردی مترتب شد، دیگه نمیخواد اون اموال من برگردونه. یا لااقل بگیم اون اموالی که من به من ارث رسیده و در نزد من اون اموال تلف شده، دیگه لازم نیست بدلش برم به ورثه اون زن بدم. اما اگر گفتیم نه، مجزی نیست، اگر اون اموال باقیه باید برم بدم به ورثه این زن، اگر هم اموالی که از زن ارث گرفتم خرج کردم خوردم، باید بدلش برم بدم به کی؟ با اون ورثه، چون مال من نشده بوده، چون زوجیتی در کار نبوده. چی فرمودید؟ یا این مثال عدم بقای مورد، چون زن دیگه باقی نیست. نه به لحاظ اون گیر در عقد، عقد در یک زنی بسته شده که اون زن دیگه فعلا زوجه من نیست، به این لحاظ میگیم عدم بقای مورد.
مقدماتش
خب وقت اون ارث هم اگر حکم ظاهری گرفتیم باز هم دو فرض داره. یه فرض اینه که اون اموالی که از زن به من رسیده موجوده، یه فرض اینه که اون اموال موجود نیست. میشه قسمی که دوم که موضوعش باقی نمونده. نه اون ولد و زنا هستش که نمیتونه امام جماعت یا مرجع تقلید بشه، این ولد شبهه. نه حلال زاده ولد شبهه است، این ولد حرامه. ولد و زنا غیر از ولد حلال زاده است، این ولد شبهه اصطلاحاً بهش میگن. اینا ولد و زنا نیستن، اینها ولد شبهه هستن. ولد شبهه میتونه مرجع بشه. ها؟
اموال مانده هم شبهه.
نه که شبهه نمیشه، اون اموالش درست بوده. فقط اموالی که به من ارث رسیده و خصوصا وقتی که این اموالم موجود نیست، اگر گفتیم اجزا نیست، یعنی من باید تمام اون اموالی که گرفتم از این زن برگردونم به ورثش، چون الان فهمیدم که این زن وقتی مرد زوجه من نبود. طبق فتوای حجت فعلی این مجتهد میگه که اون زن وقتی مرد اون اموالش چیه؟ زوجه تو نبود. اگر اجزایی شدیم میگه زوجه تو نبود اما اموالی که به تو رسیده و خرج کردی و اموال مال خود حلالته، نمیخواد برگردونی، حلالته نمیخواد برگردونی. اما اگر اون اموال موجوده، اون اموال باید برگردون به کی؟ به ورثه اون زن، که ورثه زن حسب الفرض اولادشن. در گوشتم همین، فرض کنید که ما این گوشت رو وقتی که با شیشه سرش، این حیوان رو با شیشه سرش بریدیم، این گوشت رو رفتیم فروختیم، لاشه رفتیم فروختیم، الان که تقلیدم عوض شده اون لاشه موجود نیست. این فقیه اگر اجزایی شد میگه اون معامله‌ای که کردیم درسته، لازم نیست اون پول بری بهش برگردونی. اگر عدم الاجزایی شد میگه اون معامله‌ای که کردی باطل بود. وقتی که معامله باطل بود تو ضامن ثمن اون میتی هستی که از مشتری گرفتی، باید اون ثمن رو ببری بهش برگردونی. بله شارع میتونه بگه معلومه امر دست شارع، شاره میگه اون پوله که خوردی برو مال خوده. همین بحث اجماع همینه، اجماع همینه، بحث اجماعی که مرحوم میرزا میگه همینه. میرزا فرموده در عبادات اجماع داریم، در احکام وضعیه قسم اول عدم اجماع واضحه، قطعا اجماعی در کار نیست. اما این قسم دوم از احکام وضعیه مشکوکه، یعنی من احراز نکردم اجماعی بر اجزا، یا عدم الاجماع را، یا اجماع بر عدم الاجزا را، یا اجزا را احراز نکردم. این مشکوکه، آیا واقعا چین اجماعی داریم یا نداریم؟ یا به تعبیر دیگه شمول معقد اجماع نسبت به این قسم دوم محل شک. قسم اول را معقد اجماع میگیره، قسم اول یعنی عبادات را. قسم اول از احکام وضعیه رو نمیگیره، قسم دوم از احکام وضعیه شمول اون معقد اجماع نسبت به این قسم دوم محل شک و تردیده. پس سه دسته کرد: عبادات، احکام وضعیه‌ای که موضوع باقیه، احکام وضعیه‌ای که چیه؟ موضوع باقی نیست. گفت در عبادات اجماع داریم قطعا، در احکام وضعیه قسم اول اجماع نداریم قطعا، در احکام وضعیه قسم دوم محل تردید و تأمله. یعنی برای من میرزای نائی روشن نیست اجماعی بر اجزا داریم یا نداریم. خب این فرمایش مرحوم میرزا که بیان سوم بود اجزا رو فل جمله درست کرد. فل جمله چرا؟ این در عبادات اجزا رو درست کرد، اونم به خاطر یک اجماع تعبدی که هست. اونم گفتیم که مراد میرزا در شبهات حکمی است اگر ما طبق یک امار عمل کردیم بعد فهمیدیم که چیه؟ بعد فهمیدیم که این اماره مصیبه به واقع نبوده، حالا چه علم وجدانی پیدا کردیم یا به یک اماره بعدی. در این صورت میرزا فرموده اون اعمال عباداتی که انجام دادید همش باطل بوده، اما نمیخواد چیه؟ نمیخواد به اصطلاح تدارک کنید، نمیخواد تدارک کنید. شاید یه بار عرض کردم یک کسی میرفت پیش مرحوم سید یزدی صاحب عروه، نماز و روزه استیجاری میگرفت سالهای سال، طلبه. بعد اون اواخر عمرش نامه ای نوشت به سید، به سید نوشت که تمام این نماز و روزه هایی که به من دادید من یکیش انجام ندادم و اینم که به شما اعلام میکنم، میخوام روز قیامت پیش خدا گیر نباشی. چون سید که نماز و روزه خودش نمیداد، نماز و روزه مردم رو میداد. بیم به سید نوشت که خلاصه گیر نباشین در روز قیامت، اما اینه بدانید که من یکیشم نخوندم. مرحوم سید هم بهش نوشت که تو بدان که این نماز روزه که نخوندی یکیش من تدارک نخواهم کرد و من درباره هیچ کدامش پیش خدا گیر نخواهم بود یقینا، چون من طبق اماره عمل کردم، حجتی داشتم که تو آدم درستی هستی. خب اون حجت ختم، این کسی که تو رو توصیح کرده بود اشتباه کرده بود و اگر کسی گیر باشد اون تو هستی که نماز روزه ها رو نخوندی و منم یک دونه از اون نماز روزه ها رو چیه؟ تدارک نمی کنم. حالا در ما نحنفی هم همینطوره. این بنده خدا فقیه میگه چیه؟ میگه تمام اون نمازهایی که خوندی باطل بود. 30 سال نماز خوندی با چی؟ با غسل بدون ترتیب. این از اول بلوغش غسلاش بدون ترتیب بود. یعنی از اول بلوغش همه نمازهاش چیه؟ باطل بوده. 50 سال 60 سال کمتر بیشتر همه نمازها، این فقیه دوم میگه، میگه تمام اون نمازهایی که خوندی باطل بود، یک نماز درست نبود. اما الان وظیفه نداری که اون نمازهای گذشته رو چیکار کنی؟ تدارک کنی. خدا هم تو رو مؤاخذت نمی کنه، حالا در عمرت یک نماز درست هم نخوندی اما همونی که خوندی مؤاخذه نمیشی، ولو نمازت نماز باطلی بوده و همه نمازها ازت چیه؟ فوت شده. این بیان سوم ماحصل فرمایش مرحوم میرزاست. خدمت شما عرض کنم که و اگر به فتاوای فقهای متأخر هم در حواشی در تعلیقات و عروه نگاه کنید میبینید خیلی از فقها اجزایی شدن در همین جایی که از طبق یک مجتهدی عمل کرده و بعد چیه؟ بعدش فهمیده که کشف خلاف شده. توی پرانتز نکته بگم گاهی وقتا کشف خلاف باعث بطلان اون نماز نمیشه ها، اشتباه نشه اون عمل نمیشه. مثلا فرض کنید فقیه فتواش این بوده که تسبیحات، مثلا فقیه فتواش این بوده که در روز جمعه نماز ظهر واجبه نه نماز جمعه. خب این همیشه نماز ظهر میخونده، بعد از 20 سال 30 سال به یک فقیهی رجوع کرده که چیه؟ میگه نماز جمعه واجبه. خب اون نماز ظهرایی که خونده درست بوده، چون میدونی کسی که نماز جمعه وظیفش است اگر نماز جمعه رو ترک کرد و نماز ظهر رو خون وظیفش میشه اون نماز ظهر، چون نماز جمعه وقتش محدوده. اگر کسی در وقت محدود خودش نماز جمعهش ترک کرد وظیفه بعدیش میشه ظهر. حتی اگر نماز جمعه کسی فوت بشه باز قضاش دیگه نماز جمعه قضا نداره. نماز جمعه جمعه وقتی قضا میشه قضاش تبدیل به چی میشه؟ به نماز ظهره. یعنی اگر ما نماز جمعه گفتیم واجبه و کسی نخون عمدن بعد که میخواد قضا بکنه این نماز جمعه دیگه تکرار نمیشه. نماز جمعه قضایی ما نداریم اصلا، باز باید نماز چی بکنه؟ ظهر بکنه. بله این باید نمازش رو نماز جمعه ظهرش در خارج وقت نماز جمعه بکنه، مثلا بعد از یک نیم ساعت یک ربع ساعت 20 دقیقه بعد بکنه. این وقت میشه چی؟ این. لذا بعضیا که احتیاط میکنن در روز جمعه نماز ظهرشون یه مقدار دیرتر میخونن، نکتهش همینه که لوفرز که اگر در واقع هم نماز جمعه واجب باشه این نماز میشه درست. اگر فرضاً هم نماز جمعه باشه، چون این نمازش میشه درست دیگه، از وقت نماز واجب نماز جمعه گذشته. یا اینکه در نماز چیه، تسبیحات رو یه بار میگفته، دقت کردین؟ بعد که تسبیحات رو یک بار میگفته، بعد الان تقلید کسی میکنه که میگه سه بار لازمه. اما همون کسی که میگه سه بار لازمه میگه اون نماز یک تسبیح هم چیه؟ صحیحه. چرا؟ به خاطر حدیث لا تعال. پس جای بحث ما در جاییه که فتوای مجتهد بعدی این باشه که اون عمل گذشته چیه؟ باطله. در اینجا ببینیم مجزی یا مجزی نیست. خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه وارد نقد کلام این بشیم، یه نکته هم یادم افتاد بگم. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آقای تبریزی ره. ایشان خب اجزا تموم نبود پیش ایشان، این اجماع هم تموم نبود پیش ایشان. خیلی ایشان زحمت میکشید که یک طوری این اجزا رو چیه درستش کنه. چرا؟ چون در بین فقهای متأخر چون تعدد و تکثر فتاوا نسبت به گذشته بیشتر شده، طبیعتاً این مشکل خیلی بیشتر خودش بروز داده. یک کسی تقلید میکنه، بعد برمیگرده یا حالا به هر جهت مقلدش عوض میشه، مرجعش عوض میشه. طبق بسیاری از اون اعمال گذشتهش چیه؟ طبق فتوای این مجتهد جدید باطل بوده. مثلا مجتهد قبلی فتوا میداده که ارتماس صائم ارتماسی از مفترات نیست، کما اینکه خب در فقها فتوا داریم که ارتماس در ما چیه؟ مفتر نیست، اگرچه مشهور فتواشون اینه که ارتماس از مفتراته. خب این هم همیشه در ماه رمضان میرفته تو آب، حالا رجوع میکنه به یک کسی که فتوا میده چیه؟ ارتماس از مفتراته. همه اون روزها رو با چیکار کنه؟ قضا کنه. یا یه مجتهدی فتوا میداده که انتهاء صوم غروبه، الان بعد از سال رجوع که سالها رجوع کرده به فقیهی که فتوا میده که منتهاء الیه صیام انتهاء صیام مغربه. معناش اینه که تمام اون روزهایی که گرفته چیه؟ باطل بوده. و امثال زاده. خدمت شما عرض کنم که مثال زیاد داره در من با تجربه تکثر و تعددی که در فتاوا و فتاوای فقها هست. لذا ایشان هم خیلی زحمت میکشید که بالاخره این اجزا رو یک طوری خلاصه در این قسمت زندش کنه. خدمت شما عرض کنم که وارد کلام نقد کلام مرحوم میرزا بشید. خب ایشون مجموعاً احکام رو سه دسته کرد: عبادات، احکام وضعیه در قسم اول و احکام وضعیه در قسم دوم. اما در عبادات این که ایشان فرمودن اجماع داریم، اجماع یه اصطلاحی پیدا کرده بین متأخرین که این اصطلاح رائج شده، عبارت از اتفاقی است بین فقها گذشته، قدما از فقها، اتفاق به نحوی است که کشف از چی میکنه؟ رأی امام، رأی و قول امام میکنه. یعنی اتفاق یک طوری هستش که اگر بخوایم به زبان امروز بگیم، بر اساس حساب احتمالات افاده علم یا اطمینان بر ما میکنه که این اتفاق عادتا ممکن نیست الا اینکه ناشی بشه از چی؟ قول معصوم و رأی معصوم. این اصطلاح رایج تریز امروز در بین متأخرین. یک اتفاقی است بین قدما از اصحاب، قدما از فقها ما، که این اتفاق مفید علم یا اطمینان است نسبت به چی؟ به رأی یا قول معصوم. بله؟ نه، اتفاق بین متأخرین اثر کشفی نداره اصلا. اتفاق بین قدما هاست که یه خصوصیتی درش هست که بر اساس حساب احتمالات و مجموعه از قرائن که تو این حساب احتمالات نقش داره، ما علم پیدا میکنیم به قول یا رأی معصوم. این در نظر چی هستش؟ اصطلاح رایج بین متأخرین از علماء ما. خب اگر مراد میرزا چنین اجماعیه، عدمش از واضحاته، چون اصلا علماء قدیم به این مسئله اجزا اصلا التفاتی نداشتن، که همچین رأی داشتن، قولی داشتن، اتفاقی داشتن، اصلا توجه نداشتن. و اگر بعضی هم توجه داشتن، یک نمودی در کتب و در کلمات اصحاب نیست. لذا این بحثی اصلا شما در کلمات قدما که چی، در کلمات متوسطین هم ازش چیه اثری پیدا نمیشه. این گویا مثل که در زمان متأخر چون هی مسائل تعدد فتاوا و مسائل اختلاف در فتاوا، خصوصا در فتاوای قدما یه طوری بود که فقیهی به ندرت پیدا میشد که خلاف مشهور فتوا بده. مثلا اگر رأیش این بود که ترتیب بین ایمن و ایسر معتبر نیست، اما فتوا نمیداد. اگر رأیش این بود که ارتماس در ما مفتر نیست، اما فتوا نمیداد. لذا برای چی؟ برای عامه‌ای که به اینا رجوع میکردن کمتر این مشکل پیدا میشد، یا تقریبا پیدا نمیشد. اما در زمانهای متأخر فقها ها به خاطر شرایطی که پیش آمده این مشکله رو ندارن که بخوان فتوا رو بدن. این اگر رأیش این شد که ارتماس مفتر نیست، فتوا میده. اگر رأیش این شد که ترتیب معتبر نیست، فتوا هم میده. لذا اینه که چنین اجماعی را اگر ایشان معتقده که یک اتفاقی باشه در بین فقها ها یا قدما ما و این اتفاق کاشف از رأی معصوم و امام باشه، تقریبا انسان مطمئنه که چنین اتفاقی چیه اصلا نبوده. در موضوعات مورد اجماع شما حکم فقط یک اماره بیشتر نیست، فتواست. در تمام امارات در شبهه حکمیه فقط یک فتواست و یک چی؟ و یکی هم برای خود مجتهده که اون ادله هستش، که اون نکته ادله رو بعد اشاره خواهم کرد تو این ذیلی که آخر خواهم گفت. مثلا اطمینان که باشه بین عرف مردم اطمینان نیست، بین مردم این فتواست هم میشه. یعنی اماره در شبهات حکمیه برای غیر مجتهد عبارت بوده از فتوا و برای مجتهد عبارت بوده از اون خبر یا اون اصل عملی. این خدمت شما عرض کنم که چین اجماعی رو واقعا نمیشه ادعا کرد. منتها تقلید چی بوده؟ همیشه به صورت هر کسی تو شهر خودشون، یعنی به ندرت میشده که مثلا یک کسی مرجعیتی که این نبوده، هر کسی در بلد خودش، حتی هر کسی در روستای خودش، چون اصلا ارتباطی نبوده اصلا. یعنی اگر فرض کنید یک شهری که در پنج فرسخی قوم باشه، اصلا نمیتونن به دست بیارن که چیه فتاوای، چون مردم احتیاج همون احتیاجاتی که روزمره داشتن اینطور نیستش که سوالاشون جمع بشه یک بار کی بپرسن. نوعا به همون آخوند محل مراجعه میکردن. اون آخوندن یا بر طبق مثلا اگر خودش مجتهد بوده، اگر مجتهد نبوده فتوایی که از فقها رو که در اختیار داشته همونو میگفته، مثلا فتوای شیخ طوسی رو در اختیار داشته. فتاوا شروع نشد، آرائش شروع شد به شکسته شد. آره شیخ فتاوایی که داشت نه اینکه شکسته بشه، آرائش شکسته می شد و اونی که بر عامی حجت فتوا هستش. هیچ وقت رأی مجتهد حجت نیست، همیشه فتوا حجته. لذا اینه که چنین اجماعی رو که ایشان ادعا کرده، ظاهرا ما مطمئنیم که چنین اجماعی، یعنی چنین اتفاقی که کاشف از قول یا رأی معصوم باشه ما نداریم. منتها ما میتونیم یک امر دیگری رو جایگزین چی؟ جایگزین این اجماع بکنیم. این امر جایگزین ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.